جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 82229 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
روز همتون به خیر و به آرامش. ساعت الان و این لحظه 13:30 است. از رادیو تهران همراه شما هستیم همچنان روی موج اف ام ردیف 94 با آرزوی سلامتی و آرامش برای همتون. دعوت میکنم برنامه زنده بازار تهران رو از رادیو تهران بشنوید.
بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام و درود بر شما، خوش آمدید به بازار تهران. امروز ششم مرداد ماه 1399. بنده امیدی هستم، محمد حسین. خوشحالم که به نمایندگی از همکاران محترمم میتونم همراه شما باشم. امیدوارم تنهامون نذارید. بازار تهران شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 تا 14:10 تقدیم شما میشه. هیچ نگران نباشید، سرچراغی برنامه حتما برنده های روز گذشته رو میخواییم اعلام بکنیم. اصلا نگران نباشید، بعضی پیام فرستادن چی شد؟ قرضمون یادمون نمیره. برنامه اقتصادی اول از همه تسویه حساب با شماها. تبریک میگم به 0912 انتهای تلفن 8146، تبریک میگم به 0921 انتهای تلفن 5251 و همینطور تبریک میگم به 0919 انتهای تلفن 54-06. اینها سه نفری هستن که روز گذشته در سامانه پیامکی 3094 برای ما پیام ارسال کردن و انتخاب شدن و سه کمک هزینه خرید سهام بهشون اهدا خواهد شد. بازم نگران نباشید، چون امروز هم قرار سه نفر رو انتخاب کنیم و همون جایزه که حالا دیگه باید بگم جایزه آشنایی برای شما تقدیمشون میشه. سه کمک هزینه خرید سهام در بورس امروز هم تقدیم میشه به کسانی که برای ما پیام ارسال کنن به 3094 و به همون بگن از کدوم محله کدوم شهر برنامه ما رو میشنون، نام و نام خانوادگیشون چیه، شغلشون چیه، سن و سالشون هم لطفاً قید کنن و البته فعالیت اقتصادی فراموش نشه، یعنی شغل آزاد قبول نیست، باید بگین در چه کسب و کاری فعالیت میکنین، ضمن اینکه خانه‌داری هم شغل محسوب میشه. 3094 سامانه پیامکی بازار تهرانه و ما منتظر شماییم.
آنچه در این برنامه خواهید شنید
موزه سپرده گذاره فعلا، البته علت حساب و هیچده هم که تحصیلات
البته جناب جمشیدی، من اجازه بفرمایید با شما یه خانواده اقتصادی و بانکی کشور هستم، اما
نگفته قبول میکنم بعضی از بانک ها بیشتر از 18 دارن
میگیرن و
با روش های مختلف
ما نرخ
تحصیلات
داریم. جناب
شرکت های ایرانی باید حد اکثر استفاده ازش ببرن، یعنی اگر واقعا میتونن حتی به طور محدود محصولاتی رو بفروشن این محصول
رو با کیفیت برای تامین مسکن اقشار خاص و در یک شرایط ویژه امکان تامین خونه های کوچک اندازه رو بتونیم فراهم بکنیم. حداقل سرانه واحد مسکونی رو 17.5 متر مربع، که برای دو نفر حداقل نمادها هستن که در واقع نمادهای کوچیکن، اینها شاید ارزششون بیشتر رشد کرده. نمادهای بنیادی بازار، اونایی که سودسازی خوبی دارن، یه مقدار عقب‌تر هستن، به نظر من همچنان جذاب هست برای بازار سرمایه.
میگن اگر چیزی رو بخری که بهش احتیاج نداری، به زودی مجبور میشی چیزهایی رو بفروشی که به اونها نیاز داشتی. اینجا بازار تهرانه، میخوایم بریم سراغ بخش بعدی برنامه.
خبر طلایی.
آقای محمد کشتیارای، کارشناس و گزارشگر ما در حوزه سکه و طلا، حالا همراهمون هستن. سلام عرض میکنم به شما، خوش آمدید به بازار تهران.
خیلی متشکرم آقای امیدی، برام سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و همچنین شنوندگان خوب رادیو تهران.
ارادتمندم.
خب امروز اتفاق خیلی جالبی افتاد آقای امیدی. قیمت اونس جهانی به 1944 دلار رسید که در تاریخ قیمت طلا بی سابقه است و این یک رکورد جدید قیمتی است که تاکنون قیمت هر اونس طلا چنین قیمتی رو تجربه نکرده بود.
عجب.
ولی در حال حاضر با 4 دلار کاهش، هر اونس طلا 1940 دلار است. هم با قیمت افزایش طلا، قیمت نقره هم با کمی افزایش به هر اونس 24 دلار و 21 سنت رسید. امروز برخلاف روزهای گذشته که ارز نوسان داشت، امروز ارز نوسان کمتری داشت، ولی افزایش قیمت جهانی باعث شد که قیمت طلا و سکه یک کمی با افزایش همراه باشه، به این ترتیب که قیمت سکه طرح قدیم در حال حاضر 10,550,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 11,300,000 تومان، نیم سکه 5,550,000 تومان، روبه سکه 3,350,000 تومان، سکه های یک گرمی هم 1,720,000 تومان امروز به فروش رسیده. قیمت یک مثال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت بازار کشور هست 4,576,000 تومان و هر مثال طلای 18 عیار 4,845,000 تومان و یک گرم طلای 18 عیار که مبنای قیمت طلا و مصنوعات در داخل کشور هست به 1,056,400 تومان امروز مبنای داد و ستد بوده. اینم بعد نیست اشاره داشته باشم که هر قطعه سکه طرح جدید حدود 900,000 تومان دارای خمام هست. این وضعیت بازار بود آقای امیدی.
بسیار عالی، خیلی از شما ممنونم جناب محمد کشتیارای عزیز.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید. همکنون قیمت خرید دلار در صرافی ملی 19,500 تومان، خرید یورو 22,500 تومان و قیمت نفت هر بشکه 41.05 دلار.
شرکت ها، بنگاه ها و فروشگاه های دارای مجوز از اتحادیه می توانند از برنامه بازار فروش آنلاین خود را به اطلاع شنوندگان برسانند.
متشکرم که همراه هستید با بازار تهران. 3094 رو فراموش نکنید. امروز هم برای ما پیام ارسال کنین، خودتون رو معرفی کنین، نام و نام خانوادگی، سن و سال، شغلتون. شغل آزاد قبول نیست، کسب و کارتون رو بفرمایید که چی هست. ضمن اینکه خانه‌داری هم شغل محسوب میشه. به 3 نفر از کسانی که امروز برای ما پیام ارسال میکنن 3 کمک هزینه خرید سهام اهدا میکنیم. خانم فاطمه عزیزی 48 ساله ماساژ تراپیست هستن از تهران، تهران پارس شرقی برامون پیام فرستادن. دوستمون نوشتن من حسابدارم از محل کارم در ستارخان براتون پیام میفرستم، 34 ساله هستم. خانم زهرا مختاری، جواد میرزاجانی دانشجو 35 ساله از تهران محله نارمک برامون پیام فرستاده، آقای محمدعلی نجفی 38 ساله هستن، خیاط از شهر ری، آقای حسن پیاده از کوهسار برامون پیام فرستادن، گفتن که سنشون 40 ساله و در تولیدی کفش کار میکنن. محمد باقر علی جانی 44 ساله هم از اصفهان همراه ماست، ایشون راننده کامیونن. ساعت 13:39:30 است.
Thank you.
اقتصاد مقاومتی یا مقاوم سازی اقتصاد در برابر تحریم های نفتی یعنی فرصت های شغلی ایجاد کردن و اونها رو محترم شمردن و به کارآفرینی بها دادن و نجات دادن اقتصاد از تجمع نیروی کار در بخش دولتی و خدماتی غیر مولد، یعنی روی خوش نشون دادن به تولید و افراد مولد. امروز هم یک فرصت شغلی یعنی چرم و چرم دوزی رو به شما معرفی میکنم. شما شنونده بازار تهران هستید، موج اف ام ردیف 94.
تو چرمسازی وقتی که چرم رو بسته بندی کردن میفرستن اینجا، بعد چرم اینجا باز میشه.
اومدیم گوهردشت کرج پیش آقای حسینی خواه، یکی از کسایی که به جای خام فروشی داره محصولات چرم تولید و صادر میکنه.
چرم که تو بسته در میاد، میاد این بخش بهش میگن کنترل کیفی. الان خانم شما چند نفر توی بخش کنترل کیفی مشغول به کار هستین؟
4 نفر.
این پرتیا رو چیکار میکنید شما؟
ببینید ما تا اونجایی که بتونیم از این چرم استفاده میکنیم، حتی در قطعات کوچیک تو این افعال. ولی سایر زایات اینا اگر که مثلا تبدیل صنایع دستی بشه که خب تا حدی قابل استفاده است.
صنعت تولید محصولات چرمی بسیار مشتغل سازی است. شما اگر نگاه بکنید در مجموعه ما به طور میانگین در هر 2 متر فضای یک نفر داره کار می‌کنه.
دقیقاً خواستم این اتفاقای کجا مؤسسه و کارخونه که مربوط به شما مثلا امروز اومدین، واقعاً تا چش کار می‌کنه، آدم کار می‌کنه، به خصوص جوون داره کار می‌کنه. یکی از موارد جالبی که من اینجا دارم میبینم و به نتیجه میرسم اینه که یه استاد کار ماهر بهتر از دکتر مهندس بیکاره. الان خیلی ها هستن اینجا، توانایی مختلف خودشون رو پیدا کردن، مهارت پیدا کردن و تازه به کسایی که جدید میان یاد میدن. چه بهتر که تو مدرسه های ما این کار رو انجام بدن، یعنی با بچه ها جوری کار بکنن که بچه ها توانایی مختلف خودشون رو پیدا کنن، آینده شغلی خودشون رو از همون موقع بتونن برنامه‌ریزی کنن.
دارم تو مرحله ساخت بند کیف هستم.
بند کیف؟ چند سال این کار انجام میدی؟
بلاش پایی سال.
کار دستی که از بهترین کار هاست که آدم آرامش هم به کار باشن.
فکر کنم الان مثلا کار دست ها رو بیشتر خانم ها دارن انجام میدن، درسته؟ یعنی یه صنعتی که حتی تو خونه هم میتونید کار انجام میدید، درسته؟ توی خونه هم خیلی ها میتونن از طریق همین چرم ارتضاب کنن. دیگر محصولات و تولیدات چرم که یه سریش کفش میشه، یه سریش کمربند و جاسویچی و کیف و اینا، یه سری هم پوشاک میشن. اکثرا چرم گوسفندیه دیگه، درسته؟
بله، معمولا پوشاک چرمی که تولید میشه در دنیا 90% از چرم گوسفندی هست. دلیلش هم اینه که چرم گوسفندی داره لطافت و سبکی خاصی هست.
جالبترش اینجاست که مزیت کشور ما بیشتر چرم گوسفندیه، ولی زیر ساختمون گاوه. آقایون خانمایی که وقتی میرید کیف بخرید، کفش بخرید، کمربند بخرید، محصولات چرم بخرید، وقتی شما ایرانیشو بخرید، اینجا یه بخش از یه کارگاه، از یه کارخونه است که 190 نفر دارن توش کار میکنن. میبینید اکثرا هم جوونن. حساب کنید وقتی همه ما این کارو انجام بدیم، چند تا کارگاه دیگه فعال میشه، چند تا کارخونه دیگه فعال میشه، چند تا جوون دیگه شاغل میشه.
سیزده و 45 دقیقه است، اما رخدادهای امروز. سری زدیم به بازار وسایل نقلیه. باید به شما بگم که قیمت موتورسیکلت هم به گران فروشی مبتلا شد. از بورس چه خبر؟ به گیلان عرض اولیه این هفته اعلام شد. آقای همتی رئیس بانک مرکزی به رئیس جمهور پیشنهاد داد تقدیر از خوش‌حسابان ارزی. خبر خوب وزیر راه و شهرسازی، کارخانه های واگن سازی و لوکوموتیو سازی از رکود خارج شدند. ایرنا خبرگزاری دولت منتشر کرد نقش دولت در روند صعودی چند ماه آینده بازار میتواند بسیار تأثیرگذار باشد. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد دریافت تسهیلات ودیعه مسکن فرم جیم متقاضیان را قرمز میکند، بنابراین از فهرست مسکن ملی خط میخورند. امروز مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات کرونا پایان می‌یابد. اما فرهنگیان مشمول دریافت تسهیلات ساخت مسکن تا 60 میلیون تومان با کارمزد 12% شدند. احتکار کنندگان لوازم خانگی چه کسانی هستند؟ آقای سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات به شما میگن.
یکی اینی که بخشیش شامل احتکار میشه که متاسفانه وجود داره و غیر قابل انکاره، بخشی هم شامل مصرف کنندگانی میشه که این کالا الان اولویت مصرفشون نیست، این کالا رو میخرن خدمت شما که عرض کنم و در منزل نگهداری میکنن که خب قاعدتاً هم از کیفیت کالا کاستی میشه، هرچی مدت نگهداری کالا داره بالاتر میره و ازش استفاده نمیشه و ما این خواهش رو از هموطنامون داریم که این مسئله رو مد نظر قرار بدن و واقعاً اگر نیاز به مصرف دارن کالا رو خریداری بکنن. بخش دومش هم اینه که باز هم کمک میخوایم، هم ما هم سازمان حمایت هم دیگر سازمان های متولی که هموطنانی که بیشترین کمک رو داشتن در خصوص معرفی کالاهای بله. احتکار شده همچنان در کنار ما باشن. ما به ذرس قاطع عرض میکنم بیش از 95% پرونده هایی که در خصوص احتکار ما به انبارهای بزرگ دسترسی پیدا کردیم اطلاعاتی بوده که هموطنانمون به ما و دوستانمون در پلیس اقتصادی سازمان حمایت اداره کل صنعت و معدن دادن.
اما عضو هیئت علمی دانشگاه علامه دکتر محمد یوسفی وام ودیعه مسکن بچه بازی است، با این پول کجای ایران می توانید خانه اجاره کنید؟
شما ببینید با 50 میلیون کجای ایران، حتی در شهرستان ها کجا شما می تونید یک منزل رو رهن کنید، یک آپارتمان 40 متری رو رهن کنید؟ نمی تونید. بنابراین این گونه ولخرجی ها، این گونه تصمیم گیری ها بچه بازی است. کشور رو با این گونه تصمیم گیری ها نمیشه اداره کرد، اینا کمکی نمی کنن. ما باید فکر بلند مدت بکنیم، باید به فکر افزایش عرضه باشیم، وگرنه این وضعیت هیچ امیدی نیست که بتونه قیمتا رو بیاره پایین. ببینید الان همین مسکن چه ارتباطی به دلار داره؟ قبل از اینکه دلار بره بالا مسکن افزایش پیدا کرد، خودرو افزایش پیدا کرد، کالای اساسی قیمتشون بالا رفت، رانت و فساد افزایش پیدا کرد، نه به تحریم‌ها ربط دارن، اینا رو در داخل کشور زمینش دولت داره، همه مسائلش در داخل کشور وجود داره. بنابراین نه، کسانی که متاسفانه قدرت دارن به فکر مردم نیستن، اونا به فکر منافع خودشون هستن و تا زمانی که این وضعیت وجود داره این کشور اصلاح نمیشه. عرضه زیاد بشه قیمتش هم میاد پایین و بنابراین این مشکل هم رفع میشه.
بله، صحبت‌های دکتر محمد یوسفی رو شنیدیم با هم دیگه. خبر آخری که در این بخش میخوام به اطلاع شما برسونم از طرف بانک مرکزی اعلام شده حجم نقدینگی با رشد 34% نسبت به خرداد سال 98 از 2657 هزار میلیارد تومان گذشت.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیویی تهران.
شاخص کل بورس این لحظه 1,926,000 600. اینجا بازار تهرانه. در مورد بورس هم حتما در ادامه برنامه آخرین اخبار اطلاعات رو به گوش شما خواهیم رسون. شاخص هموزن هم حالا 506734 رو نشون میده. امروز به طور کلی بازار بیشتر رنگ قرمز رو نشون میداد. همچنان جشن قهرمانی پرسپولیس در بازار بورس هم ادامه داره. خودرو، فارس، فولاد، فملی، کگل، تاپیکو و همین. اینها شاخصهایی بودن که در واقع نمادهایی بودن که بر شاخص تأثیر بسیار زیادی گذاشتن و رنگ سرخ رو بهش دادن.
الفبای بورس
پیش میاد این چیزا.
چی میگی برای خودت؟
میدونم سهامی که خریدی رفته تو ضرر.
اصلا هم اینجوری نیست.
نمیخواد پنهون کاری کنی. حواسم هست به اون سهامه. به منم گفته بودی بخر.
آها، شما درباره موضوعی که معلومات نداری همینجوری نظر نده.
مگه نرفته تو ضرر؟
من رو اون سهم سرمایه گذاری بلند مدت کردم. الانم که معلوم نمیشه.
تو که میگفتی فقط کوتاه مدت سرمایه گذاری میکنم که سریع نتیجهشو ببینم.
اصلا میشه حالا گیریم رفته باشه تو ضرر برمیگرد.
چرا مثل آدم هایی حرف میزنن که شکست عشقی خوردن نمیخوام باور کنن طرف رفته میگن برمیگرد.
آخه چه قیاسیه این؟ اون بحث روابط انسانیه که خیلی پیچیده است. بورس تحلیلیه.
آها.
من نشستم تحلیل کردم. آره. به این نتیجه رسیدم که این سهام سود داره. حساب دو دو تا چهار تا.
برادر گرام، یه درصدم احتمال بده تحلیلات درست نباشه.
دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. این سهام میاد توی سود دوباره. من آها. مطمئنم خواهر من.
ببین تو با من مشکل داری.
زده به سرت ها. خودت اومدی بحثو شروع کردی. من که اینجا نشسته بودم کاری به کارت نداشتم.
کاری به کار هم نداشته باشیم که اصلا خوب نیستش برادر من. من دوست ندارم تو ضرر.
باز میگه ضرر. 6 ماه دیگه نگاش دارم میبینی چی میشه.
6 ماه او کوتاه بیا بابا، اینقدر کله شقی نکن دیگه.
ببین خواهر من، باور کن کله شقی نیست. من به این سهامی که خریدم ایمان دارم.
ببینم تو مگه نمیگفتی 5% به ضرر برسه میفروشم؟
حالا شده 10%. چیزی نیست که.
هر جا جلوی ضرر رو بگیری چیه؟ منفعته.
خواهر من گوش بده، برو همون کولر رو خاموش کن. بیشتر از این اعصاب منو خراب نکن.
و تو دیگه کی هستی بابا؟ بلم
جناب مهندس میرزایی، تحلیلگر بازار سرمایه، کارشناس ما در حوزه بورس، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای میرزایی، بورس واقعا حساب دو دو تا چهار تاه؟ دیر و زود داره و سوخت و سوز نداره سود بردن از بازار سرمایه؟
ببینید، برداشت من از سوال شما اینه که در واقع سهامدارا نگاه کوتاه مدت داشته باشن یا بلند مدت، کدوم بهتر هستش؟
بله،
به نظر تمامی کارشناسایی که تو بازار سرمایه فعال هستن، حتما لازمه که کسایی که وارد این بازار میشن و سرمایه خودشون رو درگیر میکنن نگاه بلند مدت داشته باشن. این روزا حتی کسایی که تخصص دارن تو زمینه تکنیکال و یا اصطلاحا نوسانگیری اقدام به این کار نمیکنن و افرادی در واقع برد بیشتر رو داشتن تو بازار سرمایه که نگاه بلند مدت داشتن، به پای سهام خوبی که خریداری کردن در واقع موندن و سهامداری کردن.
عجب. یعنی اگه مثلا ما یه سهمی رو خریدیم بعد 50% رفته بود تو ضرر، بازم نگاه بلند مدت داشته باشیم صبر کنیم؟
این همون مبحثی بود که اگه خاطرتون باشه دیروز با هم داشتیم جناب آقای امیدی، در خصوص رعایت حد ضرر. در واقع شما اگه حد ضرر تعیین کرده باشین، وقتی مثلا 20% رو در نظر بگیریم قیمت سهم پایین میاد، در واقع حد ضرر شما فعال شده، اقدام به فروش میکنین و هرگز این اتفاقی که بخواد در واقع نصف سرمایه شما از بین بره نمیفته.
آها، پس صبرم قوانینی داره برای خودش دیگه.
بله،
نه اینکه تا هر حدی ما منتظر بمونیم.
بله،
که این سهم بالاخره یه زمانی رشد کنه.
بله درست.
قرار بود امروز برامون در خصوص EPS و DPS توضیح بدین آقای میرزایی.
بله، این دوتا مفهوم در واقع مرتبط میشن با سود شرکت ها. EPS در واقع earning per share هست، که سودیه که به ازای هر سهم شرکت در واقع محاسبه کرده و به دست آورده. حالا دوستان اگه به مجامع شرکت ها رفته باشن با این موارد بیشتر آشنا شدن.
بله.
در واقع باید بدونن هر کسی که سهامدار هست میتونه تو مجامع عادی سالیانه شرکت بکنه، طبق قانون این حق رو داره. اونجا هم در واقع تو رأی گیری ها به اندازه سهامی که داره میتونه در واقع اظهار نظر بکنه.
بله.
میزان سودی که در واقع به ازای هر سهم هست EPS هست. از این EPSی که هر سال یک شرکت میتونه بسازه، شرکت های سودساز در واقع میتونن بسازن، یک بخشش رو تقسیم میکنن بین سهامدارا که به این قسمتش در واقع DPS میگن.
آه، همون تقسیم سودیه که
بله
در موردش خبر میشنویم گهگداری.
بله، بله.
درسته. بعد
چارچوبایی داره که حداقل باید 10% باشه، مدت زمان مشخصی داره که در واقع شرکت این رو به حساب سهامداران بریزه. اینها موارد قانونی هست که در واقع تمام شرکت‌ها ملزم به رعایتش هستن.
خیلی خوب. یه سوال دیگه آقای میرزایی، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم چیه؟
این در واقع لایحه خوبی بود که دیشب خبرش اومد، دولت مصوب کرد. کمک میکنه در واقع به جذب نقدینگی که تو بازار هست به بازار اولیه بورس. ما دو تا بازار داریم در بورس، یه بازار اولیه داریم یه بازار ثانویه.
بله.
بازار ثانویه این قسمتی هست که در واقع معامله گرا دارن معاملاتشون رو انجام میدن و بیشتر توی مباحث و همین در واقع برنامه‌هاش مثل شما راجبش صحبت میشه.
بله.
بازار اولیه بازاری که در واقع پول به دست خود شرکت ها میرسه و از طریق اون میتونن در واقع مسائل توسعه خودشون رو جلو ببرن و همون EPSی که صحبت کردیم رو بتونن افزایش بدن. کار بسیار درستیه و کمک میکنه به شرکت ها در جذب نقدینگی.
بسیار خوب. آقای میرزایی، اون حد ضرری که راجبش صحبت کردین
بله.
یک مسئله شخصی، یعنی هر کسی برای خودش مشخص میکنه یا اینکه نه یه حد اکثری داره؟ مثلا دیگه بیشتر از 20% منطقی نیست که ما پای سهمی بمونیم.
ببینید، اصولی رو حالا تو مقالات علمی اینا عنوان میشه یا بر اساس کتابهایی که وجود داره در سطح‌های مختلفی گفته میشه که حالا منم البته اشاراتی داشتم، ولی همونطور که فرمودین این مسئله کاملا شخصیه. یعنی در واقع فرد بر اساس استراتژی.
حالا توصیه خودتون چیه آقای میرزی؟ بگین دیگه، این رمز و رموز کار بگین. منفی 20 خوبه؟
جا؟
منفی 20 دیگه پایین تر اومد رد کنن بره سهمو؟
واقعا شخصیه، اینو اجازه بدین چون ممکنه.
خب دیگه، من فکر کنم منظورش همین منفی 20 دیگه شخصی آقای میرزایی. بسیار عالی، از شما خیلی ممنونم. الان معامله‌ای داریم در بورس؟
جانم
الان معامله‌ای داریم در بورس؟
بله، معاملات با توجه به فشاری که رو هسته وجود داره خیلی در واقع تایمش اضافه شده. امروز تا ساعت 4 اما معامله داریم سهم سایپا رو فکر میکنم.
خساپا، درسته؟
بله.
خیلی خوب، از شما ممنونم آقای نیما میرزایی، تحلیلگر بازار سرمایه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر شما در بازار سرمایه سهمی رو خرید کردین و 10% روی اون سهم ضرر دادین، سود لازم برای جبران ضررتون 11.11%. اگه 20% ضرر بدید روی یک سهم، سود لازم برای جبران اون 20% 25%. چرا؟ الان بهتون میگم. چراشو با یک مثال براتون روشن میکنیم. به عنوان مثال، اگه سرمایه شما 10 میلیون باشه، بعد از 20% ضرر سرمایه‌تون میشه 8 میلیون تومان، که برای رسیدن به 10 میلیون اولیه باید 25% 8 میلیون شما سود کنه تا بشه